أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. رسیدیم به مفهوم حصر. دوستان عزیز، کلان مسئله اینطور از مرحوم آقای آخون علی الله مقامه الشریف ابتدا یه بحثی میکنن در مورد مفهوم یا مفهوم داشتن جمله حصریه و ادات استثناء و حصر. بعد از این مطلب وارد دو استدلال بر اثبات و رد مفهوم میشن. بعد از او هم وارد این میشن که حالا این دلالتی که ما قبول کردیمه انقدر قویه، این دلالت مفهومیه یا منطوقیه، یعنی این انتفاع را که میدهد انتفاع از منطوق به دست میاد یا از مفهوم به دست میاد. پس اصلش مسلم میشه، ادله قائلین به اثبات یا رد تخریب میشه، بعدن میاد سراغه که اصلا این مفهوم بود یا منطوق. بعد هم بعد از اینکه این مطلب تمام شد سراغ یه سری از ادوات میریم، مثل انما و بل ازرابیه و اسناد، و بحث به پایان میرسه. حالا مطلب اول، آقای آخون میفرمایند که جمله که درش ادات استثناء اومده باشه که دلالت تبادری بر مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی حکم رو از مستثنا سلب میکنه و نقیض حکم رو برای مستثنا اثبات میکنه. آخون میفهمان اولا تبادره، ثانیاً اگر نگاه بکنیم استثناء از نفی اثباته، از اثبات نفیه، و این به خاطر همین است که شمول مستثنا من نسبت به مستثنا انکار میشه و نقیزش برای مستثنا اثبات میشه. لذا مثلا میگیم لا تکرم الفساق الا العلماء، اکرم العلماء الا الفساق. این تغییر از ایجاب به سلب به خاطر همین ماجرای حصر و مفهوم داشتنه، و دلیلش هم تبادره، و تبادر هم قطعا وجود داره. حالا البته این تبادر ظهوریه یا وضعیه، ظاهر عبارت یکم متشابه، اما در مجموع عبارت آخون تبادر وضعی رو میگه که ما که جلوتر هم خواهیم گفت. این جمله رو تو عبارت بیشتر با هم کار میکنیم که این تبادر وضعیست یا اطلاق. بعد از این مطلب آقای آخوند علی الله مقامه اشاره میکنن به نظر ابو حنیفه، که ابو حنیفه گفته که نه، مفهوم نداره و جمله‌ای که درش اد مشتمل بر ادات استثناست مفهوم نداره. دلیل گفته چون جمله‌ای مثل لا صلات الا بطهوره نمیتونه مفهوم داشته باشه. گفتن چرا؟ گفته است که به خاطر اینکه اگر میگه لا صلات نماز نیست الا بطهوره، پس اگر ما طهور داشته باشیم سایر اجزا و شرایط نماز رو نیاریم نماز باید درست بشه، حالا که این بدیهی البطلانه، پس معلوم میشه مفهوم نداره. آقای آخوندم چند تا جواب به این مطلب میدن. میگن اولا جمله رو بد معنا کردی، قرار نیست که ما معانی لغوی و زیر کلمات بنویسیم و بگیم معنا اینه، باید استظهار کنیم این ترکیب بند، این جور سیاق در کجاها به کار میره. آخون میگه میدونید مراد این جمله چیه؟ مراد این است که اگر تو همه اجزاء صلات رو هم بیاری اما طهور نیاوری نمازت نماز نیست. حالا اگر قائل به صحیح بودی میگیم نمازت نماز نیست، اگر قائل به اعم بودی میگیم نمازت باطل است، نمازت صحیح و مطابق با مأمور به نیست، اینطور میگیم. ثانیاً اصلا سلم نه حرف شما درست باشه، در اینجا مفهوم نداره، قرینه خاصه داریم، استعمال مع القرینه که مضر نیست به حال ما، ما لولا القرینه الخاصه من جهت عامه داریم بحث میکنیم. حالا اگر اون تبادرمون منظور وضع باشه میگیم استعمال مع القرینه مضر به تبادر وضعی که دلالت تصوری نیست، اگر اون تبادرمون هم ظهور اطلاقی باشه باز میگیم مع القرینه الخاصه مضر به اطلاق نیست. اینم تا اینجا تمام. میخواید همین رو بخونم تا بعد ادامه بدم؟ لا شبهه، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل لا شبهه فی دلالت الاستثناء، استثناء این ادات حصر، علی اختصاص الحکم، حکم اختصاص دارد به مستثنا من، سلبا لا تکرم الفساق الا العلماء منهم، او ایجابا اکرم العلماء، حکم ایجابی مستثنا من الا الفساق. خیلی لذا گفت اختصاص به مستثنا من. و لا یعم الحکمی که در مستثنا من هست، المستثنا شامل نمی، لا یعم الحکم المستثنا مفعول لا یعم بخونها. ولذالک چون این شمول حکم مستثنا من برای مستثنا نیست و برای مستثنا نقیض آن حکم اثبات می شود، یکون الاستثناء من النفی، اگر مستثنا منمون منفی بود لا تکرم الفستا اثباتن الا العلماء، علماء ایجابیه، و من الاثبات نفیان اکرم العلماء الا الفساق، یعنی فساق لا تکره. و ذالک، حالا دلیل مفهوم داشتن چیه؟ للانسباق عند الاطلاق قطعا. دوستان یه اطلاق رو اگر بگیم تکلم، للانسباق عند التکلم یعنی تبادر. اگر شما که آخوندم دیدید از اول کفایه مثلا تو بحث استعمال لفظ و اراده مثل و شخص و نوع و اینا، کلمه اطلاق به جای تکلم، به جای استعلام، به جای استعمال و تکلم، کلمه اطلاق به کار میبرد. حالا اگر میگیم للانسباق عند الاطلاق، اطلاق یعنی تکلم، این انسباق تبادر وضعیه. اگر بگیم للانسباق عند الاطلاق، اطلاق اصطلاحی، این میشه تبادر ظهوری. حالا دوستان این دوتا رو داشته باشید، معمولا شراح به معنای تبادر گرفتنها، اما نه جلوتر آخوند یه جمله میگه، میگه تعیین اینکه این منطوقیست یا مفهومی نیازی بهش نیست، شاید بشه او رو قرینه کرد بر اینکه شاید این تبادر نباشه، مثلا ظهور اطلاقی باشه. البته مختار اینه که تبادر ها، اما حرف شر را. حالا بریم جلوتر. فلا یعبأ، خب حالا که ما دلیلمون رو گفتیم، حالا بریم سراغ قول ابو حنیفه که منکر قول ماست. فلا یعبأ، اعتنا نمی شود به ما عن ابی حنیفه من عدم الافاده، عدم مفهوم، عدم حس مفهوم ندارد، استثناء مفهوم ندارد. دلیل محتجن به مثل لا صلات الا به طهور. گفتم دیگه دلیل رو از بیرون دیگه آخوند تکرار نکرد، چون لا صلات الا به طهور استدلال او اینه، میگه اگر این مفهوم داشته باشه، یعنی همین که طهور آمد، نماز درسته ولی سایر اجزا رو نداشته باشه. آخون میگه اقول ضرورت ضعف احتجاجی، این حرف واضح البطلانه. اولا اصلا جمله رو بد معنا کردیم، به کون المراد من مثل این ترکیب بند در کجا به کار میرن؟ در اینجا که انه لا تکون الصلات التي كانت واجدتا لاجزائها و شرائطها، اجزاء و شرائطی که این صفت دارد، المعتبره في الصلات، لا تکون الصلات و صلاتن، صلات صلاتن خبر لا تکون، الا اذا كانت واجدتا للطهاره، و بدون طهاره. خب حالا دو قوله صحیح و اعم بیار. بنابر صحیح لا تکون صلاتا علی وجه، اصلا اسم صلات به هیچ وجه من الوجوب او اطلاق نمی شود. بنابر اعم و صلاتا تامتا مامورا بها علی آخر، علی آخر یعنی علی الاعم. خیلی خوب، پس این معنای جمله. ثانیا اصلا سلم را که حرف شما درست، و ان الاستعمال مع القرینه که ما فی مثل ترکیب مما علم فیه الحال، این لا صلات ای که از بیرون بلدیم قصهش را، لا دلالت لهول این استعمال مع القرینه علا مدعاه، که مدعاش چیه؟ اند عدم القرینه لو خلیه و تبعه. تمام تا اینجا دلیل قائلین به نفی. حالا قائلین به اثبات مفهوم یه استدلال دیگه کردن، اونا هم استعمال مع القرینه آوردن، گفتن لا اله الا الله رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب این کلمه توحید که لا اله الا الله میگیم، موقعی میتونه توحید رو بیاره و دین اسلام رو بیاره که دلالت بر مفهوم داشته باشه. چرا؟ چون اگر دلالت بر مفهوم نداشته باشه، لا اله الا الله یعنی الاله هو الله، اما آیا هو الله فقط، یا اول نفی همه آلهه کردی بعدن فقط حصر کردی در خداوند متعال الوهیت را؟ شما اگر مفهوم نداشته باشید نفی غیر نمی کنید با این جمله، در حالی که ما می دونیم هم باید تبری از سایر آلهه اتفاق بیفته، یعنی انکار بتها بشد، هم الهیت خداوند متعال اثبات بشد، و الا بت پرستا و مشرکین هم می گفتن لیقربونا الالله زلفا، بتا رو میارن که ما رو به خدا نزدیک کنه. اونا مشکلشون شرک بود، حصر رو قبول نداشتن، نه اصل توحید رو. پس این روایه، این لا اله الا الله موقعی کارو تمام میکنه که حصر بدهد. آیا آخوندم جواب میده، میگه آقا این حس رو میده قطعا، اما ممکنه قرینه الحال اول مقال تو جمله باشه، استعمال به قرینه. قرینه مقال چی باشه؟ این که مثلا اینا اول میموندن پیش رسول الله، اول این کار بوتا میکردن تا آقا به پذیره، چون بعدا اینو میگفتن. قرینه حال چی؟ خب اینا سیستمشون چی بود از آقا؟ معنای اسلام هم که اینها میدونستن که چه جور باید معنا بشود، و اینکه باید انکار بشود اول اعتقاد به الوهیت سایر بت‌ها، و اینم حالش. پس به قرینه است، پس نمیشه به این هم استدلال کرد. و منها همین که کلام ابو حنیفه رد کردیم، آخسانیا گفتیم استعمال مع القرینه قد انقدح قد ظهر که انه شأن چنین است، لا موقع للاستدلال، جایگاهی نیست برای استدلال علی المدعا، یعنی اثبات مفهوم و اثبات حصر به قبول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اضافه شد به فاعل، حالا مفعولش اسلام، قبول مفعولش اسلام، من قال کلمت التوحید. خب چرا نمیشه این استدلال رو گفت؟ لامکان دعوا ادعا بشود که ان دلالتها دلالت کلمت التوحید علی التوحید کانت به قرینت الحال، چون اینا حال اسلام و حین اسلام آوردن میمدن این جمله رو میگفتن و معلوم بود که حین اسلام آوردن داشتن نفی بت و الوهیت سائر میکردن. اول مقال اصلا رسول الله راشون نمیداد الا اول تبری به جویان از بت ها. خیلی خوب، اینم تمام. حالا اینجا اشاره ای به کلمات یا ارحم الراحمین، خب در مقابل این استدلال در مورد این کلمت التوحید، بعضی ها گفتن اصلا این کلمت التوحید دلالت بر حصر نمی کنه. ما گفتیم می کنه اما مع القرینه ممکنه باشه، استعمال عام از حقیقت، اینا همه قرینه است که اون قسمت انسباق رو معنای تبادر بگیریم. ما دوستان یادتون نره، حالا اینا گفتن اصلا این کلمه توحید دلالت بر حصر نمی کنه، دلالت بر مفهوم نمی کنه. گفتن چرا؟ گفتن چون لا اله لا نفی جنس خبر می خواه، یا خبرش موجودونه یا خبرش ممکنون. اگر خبرش ممکنون باشه یعنی لا اله ممکنون الا الله، خب این اثبات امکان می کنه، اثبات وجود. لا اله ممکنون الا الله. اگر گفتیم من موجودون، لا اله موجودون الا الله، این معنا هم دلالت بر وجود خداوند میکنه اما دلالت بر حصر و نفی نمیکنه، نفی آلهه یا دیگر. پس این اصلا دلالت نداره. بخونیم بل اشکالو فی دلالت ها دلالت کلمه توحید علیه علا توحید. خب استدلال چیه؟ اشکال چیه؟ به ان خبر لا، لا اله موجود، لا اله ممکن، اما یقدر ممکن، اما یقدر کلمه موجود. و علا کل تقدیر، چه ممکن در تقدیر بگید چه موجود که از افعال عموما، لا دلالت لحال این کلمه توحید علیه علی التوحید. چرا؟ اما علل اول اگه ممکنون در تقدیر بگیریم، فلانهو شأنین چنین است که حین ازن، اگه انها دارید بذارید ان کلمت التوحید، انهو دارید بزنید ضمیر شأن، حین ازن حین اسکان که خبرش یا ممکنه یا موجود، لا دلالت لها دلالتی ندارد لکلمت توحید الا علا اثبات امکان وجودهی تبارک و تعالی، لا علا وجودهی، اثبات وجود نمی کنه، امکان می کنه. و هم دوستان اینو داشته باشید، اثبات امکان میکنه تا بعدن یه جمله فلسفی آخون به اضافه میکنه کار تمام میشه. و اما علی الثانی اگه موجودون در تقدیر باشد، فلانها این کلمه توحید و ان دلت علی وجوده تعالی الا انه شأنین چنین است، لا دلالت علی کلمت توحید علی عدم امکان اله آخر، حصر و مفهوم نداره، نفی غیر نمیکنه. خب آقای آخون جواب میدهد، دوستان کل جواب آخون مبتنیه برای مسئله فلسفیه. اون مسئله فلسفی هم اینه، قبلا هم در بدایه هم خوندید، در کتب اینا هم خوندید که امکان در واجب مساوی با وقوعه، حتی امکان آن، امکان در واجب، در واجب مساوی با وقوعه، یه قاعده رو داشته باشید. لذا آقای آخوند میفرماید که چون مراد از کلمه اله واجب الوجود عند الجمیع بود، علت العلل واجب الوجود مراد از الهه، خب وقتی مراد از اله میشه واجب الوجود، ما نفی وجود فل خارج کنیم برای واجب الوجود و یه فرد رو اثبات کنیم، همون حس رو به ما میده. چرا؟ چون فرد دیگر باید ممتنع باشه. چرا باید ممتنع باشه؟ چون اگه فرد دیگر امکان تحققم داشته باشه معقق میشه. چرا؟ چون فرد دیگر مصداق واجب الوجوده و در علم فلسفه گفتیم که در وجوب امکان آن مساوی با وقوعه، هم در صفات واجب هم در ذات واجب. پس همین که فرد دیگری ندارد، همین که فلان صفت را ندارد، نشون چه تو توحید ذاتی چه تو توحید صفاتی، نشون میده که او ممتنعه، چون اگر نحو امکان داشت قطعا محقق میشد. آخون همین رو میگه مندفع، جواب میدهیم به ان المراد من الاله، منظور از اله چیه؟ عند الجميع، هر کسی میگه خدا، منظورش از خدا چیه؟ او به واجب الوجود، علت العله. خب و نفی و ثبوت الواجب، یه پاورقی آخون داشته سر قول ابو حنیفه، من الان دیدمش، براتون شرحش گفتم، یادم رفت عبارتش بخونم، حالا خودتون بخونید، اگر مشکلی بود بگید من توضیح میدم، ولی توضیحشو کامل دادم، حالا یه دفعه دیدمش الان. به ان المراد من الاله و واجب الوجود و نفی و ثبوتهی و وجودهی فی الخارج و اثبات فرد منه فیه فی الخارج، اثبات فرد من واجب الوجود فی الخارج که کی باشد؟ هو الله تبارک اسمه. همین یدل بالملازمت البینه، لزوم بیان دارد. چی؟ علا امتناع تحققه فی ضمن غیره تبارک و تعالی، دیگه غیر ندارد. چرا؟ قاعده فلسفی بگو، ضرورت انه اون غیره تبارک و تعالی، انه یعنی ان غیره، لو لم یکن ممتنعا، فقط امکان می داشت لوجد. چرا؟ لکونه من افراد الواجب. خب اگه از افراد واجب باشه چرا حتما باید موجود می شد؟ چون در واجب امکان مساویه با وقوعه، امکان مساویه با وقوعه، همین که میتواند باشد کافیست که موجود بشود. و السلام. پس همین که نیست معلوم میشد که تمام شد. خب نکته پایانی، نکته پایانی که عرض کردم، آقا ما یه مستثنا داریم، یه مستثنا من اکرم العلماء الا الفساق، یه علماء داریم مستثنا، یه فساق داریم مستثنا من، قطعا هم دو تا حکم از جمله در میاد، علما اکرم، فساق لا تکرم، کدومش به منطوقه کدومش به مفهومه؟ آخون میفهمد که مستثنا به منطوقه، مستثنا به مفهومه، فساق به مفهوم، علما به منطوق. ثم ان الظاهره ان دلاله الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم و انه این حکم مستثنامن لازم و خصوصیت الحکم فی جانب المستثنامن، مستثنامن کیه؟ التي دلت، نه التي صفت خصوصیت بگیریم، ها نکته ای میگه و انه این حکم مستثنا، نزنیم به مستثنامن، بزنیم به مستثنا، دوباره بخونیم، ان الظاهره ان دلالت الاستثناء على الحکم فی طرف المستثنا بالمفهوم. تمام. حالا قبلا بود یه قاعده گفتیم که مفهوم باید از یه خصوصیت منطوقی در بیاد، بذار مفهوم پاش تو منطوق گیره، میگیم از کجای مفهوم در، از کجای منطوق در میاد؟ انه این حکم مستثنا لازم و خصوصیت الحکم، لازمه یه خصوصیتی است که برای حکم از این خصوصیت، کدوم حکم؟ فی جانب المستثنامه، خصوصیت یعنی حصر، یه حصری تو حکم اکرم وجود دارد برای علما که اون خصوصیت التي دلت عليها الجمله الاستثنائيه، جمله استثنائی در منطوقش خصوصیتی نهفته است به نام حصر، اون خصوصیت میدهد مفهوم را برای مستثنا. تمام. حالا که به اینجا رسیدیم قول مقابل رو میگیم، البته یه احتمال دیگه هم وجود داره، بگیم که این اصلا مفهومی هم که ما داشتیم میگفتیم، یعنی حکم دوم برای مستثنا، اونم منطوقیه. خب دوستان این رو دیگران به خاطر شدت گفتن، گفتن چون خیلی ظهورش بیانه پس بگیم منطوقیه، یعنی که انه مفهوم ظهورش ضعیفتره. قبلا براتون وعده کردم که ملاک ظهور عقل ترتب مراحل دلالت لفظی رو بحث کنیم با هم، انشاءالله در جلسه حضوری با هم صحبت میکنیم در موردش. آقای آخون نمیگه قوت و ضعف و اینها، ملاک دیگری رو برام بیان میکنه. کدوم ملاک؟ آخون میگه بستگی داره ما بگیم که مفهوم از جمله حصریه و استثنایی در میاد یا مفهوم از ادات استثنا در میاد. اگه گفتیم مفهوم از ادات در میاد بعید میگیم منطوقیه، اگه گفتیم از کل جمله در میاد میگیم مفهومیه، بعدم آخون که تعیینش دیگه لازم نیست، وقتی تبادر داریم کفایت میکنه چه منطوق باشه چه مفهوم. نه، لو کانت دلالتو فی طرف المستثنا به نفس عدات الاستثناء، خود الا دلالت میکنه لا به تلکل جمله، نه کل جمله استثنائیه، اون موقع کانت دلالتو فی طرف المستثنا بالمنطوق، آخون میگه کما هو لیس ببعیده. البته و امکان تعیین ذالک لا یکاد و یفید، فایده ای هم نداره که حالا تعیین کنیم منطوقه یا مفهوم. دوستان فایده نداره به شرط اینکه منطوق و مفهوم متواتی باشن در ظهور و حجیت. اما اینکه ما خیلی گوشمون این رو شنیده که میگیم منطوق اقوایی از مفهومه، بعد ما فایده پیدا میکنه تعیینش، مگر اینکه بگیم اینا همه در یک رتبه ظهوری هن که بعید هم نیست همینو بگیم، تا انشاءالله براتون کیفیت چینش ترتب این دلالاتو با هم در جلسه حضوری صحبت بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.